به حال مسئله سر اختلافات خانوادگی و بنی امیه و بنی هاشم این حرفا نبود، صحبت سر این بود که اونها میخواستن اسلام در جامعه پیاده بشه و اون کسی متصدی امر مستقیم بشه که خدا رو او اجازه داده و به او امر فرموده. اونا میخواستن سلطنت کنن به نام خلافت و جانشینی پیغمبر، هوا و هوس‌های خودشون رو ارضا کنن. دعوا سر این بود که آیا ما باید حکومت کنیم بر مردم یا شما. و میدونید که بالاخره بسیاری از ائمه به خاطر تقیه اظهار نمی کردن که ما دعوای حکومت داریم، بخواهیم حکومت کنیم، برای اینکه اگر اینا رو اظهار می کردن دیگه اثری از من اونا باقی نمی گذاشتن و دیگه امروز من و شما هم حسین شناس و علی شناس نبودیم. همین بقیه ای که از تشجع باقی مونده و الحمدلله روز و روز هم گسترش پیدا میکنه و برکاتی که از اهل بیت نصیب مسلمان ها شده، حتی هم این معرفت ناقصی که سایر مسلمان ها از اسلام دارن به برکت اهل بیت، اگر بیانات اونها علوم و درس های اونها نبود حتی سایر فرق هم بهره کافی از اسلام نمیشن. بزرگانشون شاگردان امام و امام صادق بودن یا امام واسطه یا امام صادق. به هر حال اینا کارشون این بود، آماده بودن برای اینکه اسلام را حفظ کنن ولو به قیمت تمام اموالشون، تمام هستیشون و بالاخره به قیمت خونشون بود. این را که ما همه میدونیم و جای تردیدی درش نیست و بچه های ما هم میدونن. چرا ما حسین رو دوست میداریم؟ امام حسین برای چی کشته شد؟ برای اینکه دین را بود. اما این مطلب با همه وضوحش یه مقداری ابهام داریم. چطور میشه وقتی امام حسین کشته میشه و دین باقی میمونه؟ ما همه میگیم ورد زبانمون هم هست، به حسین هم عشق می‌ورزیم برای اینکه خونش را داد تا دین باقی میمونه. اما چطوری؟ در این جمله امیر پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین میفرمان وصیت پنجم من به تو اینه: بذلک مالک و دمک دون دینک. یعنی اگر دین به خطر افتاد هم دایه شد به این که دین از بین بره یا مال تو، اموال تو بیده تا دین محدود بود. اگه با اینکه اموال تو دادی باز هم دین در خطر است، جانت هم رو بدی، خونت هم رو بدی. تعبیر دم است، بذلو کن مالکن و دمکن، خونت هم رو بدی تا دین محفوظ بدی. اولین ابهام اینه که چجور اتفاق میفته که آدم دین خودش، دین شخص خودش به خطر بیفته و اگر خونش را بده دینش سالم بمونه، چجور میشه؟ حالا یه خورده من این سوال رو بازتر کنم. دین لااقل دو بخش داره، یه سلسله عقاید و باورهاست، ایسایی که تو دل آدم میدونیم خدا هست، خدا یکیست، پیغمبر بر حق، قیامت حق هست، اعتقادات قلبی است. ممکنه هیچ کس دیگر ندونه که تو قلب ما چیه، امرش قلبی تا به زبان نیاریم کسی اطلاع بکنیم یا رفتار ما کسی بکنیم. خود این اعتقاد در دل آدم هست، اینو کسی نمیتونه بدوزه. مگر اینکه شبهاتی القا کنن در مقابل اون شبهه ها اعتقاد آدم، ایمان آدم ضعیف بشه. ولی تا من اعتقاد دارم تو دل خودم هست، کسی نمیتونی رو بگیری، اصلا به خطر نمیفته، یه امر قلبیست. این چه کار باید بکنن؟ خون بدم تا این باقی بماند؟ این به هست و قلبت هست دیگه، خطر اینا تهدید نمی کنه. پس این که میفرماید خونت رو بده تا جانت تا دینت محبوب باشه، یعنی تا اعتقاد قلبیت محبوب باشه. این که خون دادن ربطی به اعتقاد قلبی نداره. خب یه دسته دیگه هم رفتارهای ارزشی، یعنی کارهایی که بر اساس ارزش‌های دینی آدم انجام میده، وظایفش، نماز بخون، روزه بگیر، چنین کن، چنان کن. خب اگر یک جایی انجام وظیفه موجب این شد که جان آدم به خطر بیفته، مثلا فرض فرمایید در این زمانهای موجه بعدی از اشخاص متأثر منحرف در مقابل شیعیان موضع داشتن، اگه میدونستن اینا شیعن، اینا رو جانشون رو به خطر میداختن. بوده جایی خانم شاید بود بعدی که شرها گوشه و کنار از این اشخاص نادان به داویشه. در اینجا وظیفه شیعه چیه؟ فرض کنید اگر من وضو را مثل شیعه بگیرم، آب از آرنج ریزم بیام پایین، میفهمم من شیعه هستم و ممکنه جانم به خطر بیفته. خب چه کنم که دینم محفوظ باشه اونجا؟ خون بدن؟ یا وظیفه اینه که تغییر کنم مثل اونا وضو بگیره؟ همه فقها ها بل اجماع روحه، آیات قرآن هم دلالت داره، حدیث متواتر هم داریم که اینجا باید تغییر کرد تا جان محبوب بشه. هیچ کس نگفته که شما در اعمال وقتی احساس خطر میکنیم طبق وظیفه شیعه عمل کن و جان بده تا دین محبوب بشه. حسن دین هم همینه که باید تغییر کنم، اصلا وظیفه همین. پس چطور خون بدن تا دین محبوب بشه؟ راجع به عقایدن که خون دادن هیچ ربطی نداره، یه همه قلبی است، کسی ممکن اصلا اظهار نکنه من چه عقیده ای، حتی اظهار خلافش هم بکنه. الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان، کسی اگه مجبورش بشن که اظهار کفر بکن اما دلش اطمینان داشته باشد، یقین داشته باشه، ایمان داشته باشه، زخم نمی کنه، اظهار کفر هم کنه اشکالی هم اونجا نباید جان بدن، خون بدن تا اینکه اعتقاد هم محفوظ بشه. اعتقاد تو قلب هم محفوظ هست، گفتنش میشه از عمل، میشه رفتار، مشمول طبیعه است. حتی باید اظهار کفر کرد تا جان آدم محفوظ بشه. مثل این که عمار این کار کرد، این آیه در شأن او نازل شد، الا من اکره و قلبه مطمئن من به ایمان. خب پس چی جور پیغمبر میفرماید که خونت را بده تا دینت محبوب بشه؟ جاش کجاست؟ ائمه اطهار سلام الله علیه و آله تقریبا همه این کارا کردن، چه کسانی که با شمشیر به شهادت رسیدن، چه کسانی که با زهر به شهادت رسیدن، همه جانشون رو دادن تا دین محفوظ بشه. اما نمونه بارزش سید شهادت است. این نمونه بارزش است که هر دوست و دشمنی میداند و میفهمد که او چرا جانش را داد، خونش را داد، برای اینکه دین محفوظ بشه. اما دین محفوظ بشه یعنی چی؟ یعنی اگه خونش رو نمیداد خودش بیدین میشد علیاذ بالله. میترسید دین خودش از دستش بره تا خوندار. یا میترسید دین از جامعه رفت برگردی. او دینش را داد تا اسلام در جامعه باقی بماند، نه برای خودش. خودش که معصوم بود، خودش که شک و شبهه در برش پیدا نمیشد و با جان دادن خودش که دیگه بعدش باقی نمیمون تا این که دینش محفوظ باشی. پس این که بذل دم کرد اون داد تا دین باقی باشد، یعنی دین تو که دین اسلام هست برای جامعه باقی باشه، مردم مسلمان بمانند. بله خود سید شادان میگه در معرض کفر بود در جزء الله. اسلام در خطر بود، یعنی اسلام برای جامعه در خطر بود، نه برای خود پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار. اونا که اسلامشون خطری ندارد، هرچی وزیفشون رو عمل میدردن، ایمان که در قلب مبارکشون بود، رفتارشون رو هرچی وزیفشون بود، در اینجا که باید تقیه کنن تقیه میکردن. دین همون بود، از تقیه تو دینی و دین آبایی. پس این که جان بدیم خون بده تا دین باقی بماند، یعنی دین برای جامعه باقی میمانه، برای مسلمان ها باقی میمانه. در دنیا دین سر پا باشد، خب چه کار باید کرد که دین سر پا باشی در جامعه؟ اون چه دین را به خطر میاندازه یا اعتقادات مردم را به خطر میاندازه در اثر الغای شبهات، اون را باید به تعلیم پاسخ شده. لذا امت ها در هر فرصت پیش می اومد شاگردانی تربیت می کردن، شبهه ها را جواب می دادن، مبانی فکری و اعتقادی را تربیت می کردن، امثال هشام بن حکم را تربیت می کردن که با دیگران را بحث رو کنه. خب این کار بود، این کار، این حفظ دین به وسیله تعلیم و تربیت مردم باقی میمون. پس کجا باید جان داد تا دین بمونه؟ اونجایی که حکومت دینی به خطر باشد. کسانی به نام دین یا به نام بیدینی بخوان بر مردم حکومت کنن و احکام دین رو عمل نکنن، اون وقت دین به خطر میفته. دین به خطر میفته نیستی؟ یعنی مردم نمیتونن وظایف اجتماعیشون رو عمل کنن. مگه وظایف اجتماعی دین چیه که نمیشه عمل کرد؟ یه فرضش این است که لا سمح الله یک شرایطی پیش بیاد که یک دولت کافری در مسلمان ها مسلط بشه، اجازه نماز خوندن و روزه گرفتن رو نشون نده. چیزی شبیه اون چه در زمان حکومت کمونیست در کشورهای آسیای میانه حکفرما بود، مساجد را بسته بودن، سربازخانه گرده بودن یا به صورت در کسی دیگه ای در آورده بودن یا به صورت موزه. انجام وظایف دینی هم خیلی به سختی انجام میدید. درس قرآن دیگه تو مدارس داده نمیشود، احکام دینی بیان نمیشد، تبلیغ دین دیگه نمیشد انجام بده. این یک حالتشه که یک دولت کافری و مسلمان ها مسلط بشه و نگذاره مردم هیچ وظیفه‌ای از وظایف دینیشون رو عمل کنن. حالا هیچ خود مبالغه است، نتونن ظواهر دینی را، شعائر دینی را در جامعه عمل کنن. این یه حالتش، ولی این تنها حالت نیست. در زمان خلفای عمری یا عباسی اینجور نبود که خلفا میگفتن نماز نخونید، روزه نگیرید، حج نرید. پس چگونه دین به خطر افتاده بود؟ پس چرا امام صدیق کرد تا دین را حفظ کند؟ اونا که مانع انجام اعمال دینی نمیشده، خودشون هم گاهی نماز جمعه میخوندن، البته گاهی هم روزای چهارشنبه نماز جمعه. امیرالحاج تعیین میکردن مکه، کاروان میفرستادن مراسم حج برگزار میکردن، خودشون گاهی در مراسم حج شرکت میکردن. چند تا از خلفای بنی امیه و بنی مروان داستان متشربهشون به حج بیان شده، خودشون رو عمل میکردن، چرا سبیه که مانع انجام دیگران میشن؟ پس امام حسین چی بود که برای حفظ دین جان داد؟ میگفتن اذان نگید؟ میگفتن. میگفتن مسجد نسازید؟ یکی از بزرگترین مساجدی که هنوز هم سر پا هست از اون زمان مسجد عمری در دمشق، کسانی که سوریه مشرف کردن دیدن دیدید چه مسجد عظیمی است، از زمان بنی امیه ساخته شده، هنوز از سر پا. اونا که با مسجد ساختن مخالف نبودن، با نماز خوندن مخالف نبودن، خودشان امام جماعت بودن، خودشان نماز جمعه میخوندن، خودشان هم حج میرفتن و خیلی کارهایی بودن. پس چی بود که امام حسین احساس خطر برای دین کرد؟ با من جانم رو میدم تا دین باقی بمانه. چند جای امام حسین فرمود چرا؟ یه تیکشم در یکی از خطبه‌هاش نمی‌گم، حتما اینا بارها شنیدید، اما بالاخره در بین شما نوجوانهای هستند یا اصلا نشنیدن یا کم شنیدن. فرمود ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهر الفساد في الارض و عطل الحدود و شرب الخمور. می فهمد این کسانی که من در مقابل شو قیام کردن، این قرار کردن که من موجود شد برس قیام کنن و حاضر بشن خونم رو بیدن، بچه ها هم شهید بشن، زن ها و دختران هم اسیر بشن. چی کار کردن اینا؟ نمیگه نماز نخوندن، روزه نگرفتن، حج به جمعه آوردن، این کارا میکردن. تن بنا رو بر این گذاشتن که اطاعت خدا در اجتماع نگیر، هرچی دلشون میخوادن. نتیجه این شد حدود الهی در جامعه ترک شد، یعنی شرابها رو باید تازیانه شدن نمی زدن وقتی از دوستانشون بود، دست دوست رو باید ببارن نمی بریدن وقتی مسئلشون اتضام می کرد، از حضرشون بودن، از جبهشون، از جناحشون بودن، بهشون رأی داده بوده. سایر احکام جزایی اسلام را حدود الهی را عمل نمی کرده، حدود الهی تقدیر. و از جمله اینها شراب می نوشیدند، شراب الخمور. و در روایت در این روایت به یه روایت مشابه دیگری احل و حلال الله و حرم و احل و حرام الله و حرم و حلال الله، حلال های خدا را حرام کرده، حرام های خدا را حلال کرده. اینه که دین به خطر افتاد. این معناش این نبود که مردم نتونن نماز بخونن، نتونن روزه بگیرن، یا قائل به الیاذ بالله بت پرستی بشن و بت ها را سجده کنن. نه، اینها بود. هیچ کنه این گفت بت بپرستی، هیچ کنه این گفت نماز نخونی، هیچ کنه این گفت قرآن نخونی. تو همون مسجد عمری دارالحفاظ بود، حافظان قرآن بودن، مدرسه تعلیم قرآن بود. چی مانه بود؟ احکام اجتماعی اسلام میخواستن پیاده نشه. ما احکام فردی کار به حکومت نداشتیم. مردم نماز بخونن یا نخونن این کار به معاویه نداشت. خودشم گفت من با شما نجنگیدم که نماز بخوایید یا روزه بگیرید. اینا کاری خودتون میکنید. من با شما جنگیدم سر حکومت. یعنی حکومت ربطی به دین نداره. دین هموناست. نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، نظر نیاز بکنید. حالا فرض کنید مثلا اگه این زمان بود آش امام حسین به رزید آشید، نمیدن چکار بکنید، این کارا بکنید. منم برارد که به حکومت هم دارید، حکومت تعلیب هم میکنید، قرآن هم چاپ میکنه، براتون مساجد هم تعمیر میکنه، مسجد هم میسازه براتون. حالا بگذاریم از اینکه گاهی بودجه صرف ساختمان مسجد و تعمیر مسجد، صرف تعمیر کنش ها و آتش کده ها میشه، ولی خیلی وقتا هم نه، حاضرن که بودجه هم بدن برای نماز و عبادت و نماز و باید خواهی کنه. اون چه مشکل است برای اون حکومتی که میخواد اسلام را براندازد؟ احکام اجتماعی اسلام، قوانینی که باید در جامعه اجرا بشه، مردم بهش ملتزم بشن، عمل کنن. اینجاست که استقرار پیدا میشه بین دین و حکومت. اینجاست که احساس خطر میشه برای دین. اونایی که یه خود سنشون اختزال میکنه، بیش از 40 سال قبل اوائل نهضت، اون وقتی که خود حضرت امام رضوان الله علیه تو مسجد اعظم سخنرانی میکردن و با دایای قم جمع میشدن و با همون حضرت بیعت میکردن و اظهار میکردن هر امری شما بفرمایید اطاعت میکنیم، یادتونه چی میگفتن؟ الان دارم همه جوان ها رو من میکنم یادم روز کم میبینم پیرم رو بدن. اگر یادتون نیست، تو مکتوبات امام، تو این فرمایشات امام، سخنرانی هاش میکنم که به صحیفه نو جاهای دیگه اینجا مضبوطی، اون چه بیش از هر چیز امام روش تکیه میکرد و مردم را به واسطه اون میشوراند و بسیج میکرد و به حرکت در میابرد و غیرت مردم از مردم را تحریک میکرد، این بود. میگفت من برای اسلام احساس خطر میکنم. شما میدرزید مگه چی کار میخوام بکنم؟ باید خب برگردید تاریخ رو بخونید، بگید حکومت پهلوی با اسلام چیکار میکرد؟ میگفت نماز نخونید؟ میگفت عزاداری نکنید؟ بله پهلوی بزرگ اولش این غلط رو کرد، جلو عزاداری های امام حسین هم گرفت، ولی بعد فهمید چه غلطی کرده. پسرش دیگه از این غلط ها نکرد، از کار باباش عبرت گرفته خوده. شرایط اجتماعی هم اتضاعی میگه، خودش تو کاخ سعدآباد روضه‌خوانی میگرد، رادیو هم پخش میکرد مستقیم. نه با عزاداری مخالفت میکرد، نه با نماز، نه با روزه. لباسش هم در حال احرام عکسش بود توی ادارات اینا میزدن، قولای احرام میشونه کنه حق هم بکنه. پس چی بود احساس خطری که امام دو من برای اسلام احساس خطر میانه؟ او میگفت من روح اسلام را بهتر از آخوندا میفهمم، اینایی که من میگم روح اسلام اقتدار میکنم، آخوندا نمیفهمم، سردن نمیارم مسائل اجتماعی سیاسی را. این تعبیر خودش را بوده، من روح اسلام رو بهتر کرد. می گفت شما در امور سیاست و کشورداری دخالت نکنید. می گید مسجد بسازید دوستان، می دولت کمک کنه کرد، قرآن چاپ می کنید، مراسم دینی برگاه می کنید، ما خودمون روضه خونه می کنید، تو کاخ روضه خونه. اما این قانون را باید عوض کنید، این قانون خوب است یا بد است، اینا به شما کاری نداره، اینا مسائل سیاسی است، اینا رو به جای برده ما. یعنی چی؟ یعنی تفکیک دین از سیاست. اونی که امروز اصطلاحا میگن سکولاریسم، اون احساس خطری به امام میگرد این بود که دین از سیاست جدا بشه، یعنی بخواد احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جزایی اسلام رو تعطیل کنند، یعنی دست دوز نبارند، زناکار را تازیانه نزنند، احکام قصاص را اجرا نکنند، سایر احکام که در قرآن و در سنت اومده به بهانه هایی از جمله این که اینها خلاف حقوق بشر هست اینا را تعدیل کنند. چیز دیگری هم بود؟ ولی یه چیز دیگر بود، گفتن شرایط رأی دادن و رأی انتخاب کردن و انتخاب شدن دیگه اسلام نباشه، هر دینی باشه خوبی، نمایندگان مجلس هم لازم نیست به قرآن قسم بخونن، به هر کتاب مقدسشون قسم بخونن کافی. یه توجیه روشنی هم داشت، گفتم حالا یه نماینده یهودی توی مجلس بیام بگیم به قرآن قسم بخون، قرآن اعتباری نداره، قسم خوردن چه فایده داره؟ باید بگم به تورات خودش قسم بخوره. این هم توجیهش بود، گفتن قسم به قرآن یه برداشته بشه بذاریم جاش قسم خوردن به کتاب مقدس، و این زمینه بود، توطئه بود برای اینکه بهاییت رسمیت داده بشه، فردا اونا هم بتونن به کتاب خودشون قسم بخورن. این هم بود. من یک سوال از شما میکنم، آیا اون چه امام راجبه این رفتار دولت منحوس پهلوی احساس خطر میکرد خطرناکتر است، یا اون چه اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی میخوان عمل کنن؟ بشینید فکر کنید. والله العلی العظیم به خون سید الشهدا قسم، اون چه اصلاح طلبان میخوان در ایران عمل کنن از اون چه شاه میخواد عمل کنن بدتره. خدا دارن و به وحی دارن و به اسلام دارن. حس سکولاریسم رو مطرح کردن، صدها مقاله و کتاب در ظرف این چهار سال، صدها کتاب در تعریف سکولاریسم، تفکیک دین از سیاست و مذمت دخالت دین در امور اجتماعی نوشتن. کسانی که بعضیاشون الان سر کوسای حساسی است و قبلا کوسای حساس تری داشتن، الان هم مقالاتشون کتاباشون تو همین روزنامه ها روزنامه های کثیر الانتشار داره پخش میشه، همین الان همین روزها. اون کاران هایی که نمیدونن این چه استدارن روزنامه شرق ها مطلب بود. اینایی که توی این روزنامه نوشته میشه بدتره این اونهایی که شاه میگفت. الخامسه بدر لکم مالک بدمک دون دینک حسینی ها حواس جمع باشید و صلی الله علیه و محمد.